ما امام المنصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. توفیق شد تا امشب هم با قسمت سوم ویژه برنامه مع امام منصور در خدمت شما باشیم. در این شبهای محرم که خصوصا امشب به نام نامی حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها نامگذاری شده، همه دلها داغ داره و خصوصا بیشترین داغ بر دل حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه. ابتداعا عرض کنیم آجرک الله یا بقیت الله، چرا که آنچرا که ما صرفا میشنویم ایشان بارها دیده اند و خون گریه کردند. خدمت ساحت همه شما عزیزان هم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم همونطور که طی دو شب قبلی عرض کردم خدمتتون، در این شبها و در لحظاتی که عشق میگرید بر مصیبت وارده بر این خاندان مطهر، حتما دعا برای فرج امام زمان ذکر لبهاتون باشه و انشالله انشالله که هرچه زودتر شاهد فرج منتقم سارالله باشه. امشب در خدمت کارشناس محترم و عزیز برنامه‌مون هستیم، استاد گرانقدر آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، از زمان لا اجورنا و اجورکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام عليك يا صاحب المرعى والمسمع، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و کرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ایام شهادت جانسوز سرور آزادگان سید الشهدا سلام الله علیه و یاران با وفایش را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی سید الشهدا و اهل بیتش و فرزندانش و اصحابش و یارانش، پاداش ما را در این مصائب جانکاه، فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم و تعجیل فرج آن بزرگوار قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنونیم، افتخار میکنیم که مجدد در خدمتون هستیم، باعث افتخار شخص بنده هم هست. اگر موافق باشید بپردازیم به بررسی ریشه های تاریخی حادثه عاشورا و در خلال صحبت های شما هم چند سوال رو من مطرح خواهم کرد تا انشالله پاسخگو باشید و ما فیض ببریم و استفاده کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. ما معمولا برنامه این هست که در آغاز برنامه یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم و از اونجایی هم که امشب متعلق به زینب کبرا سلام الله علیها هست، من یک شعری که خیلی برای من جانسوز از این شعر از قول حضرت زینب سلام الله علیها هست به مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها. ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، ز درد مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، که مرگ خیش را کردی طلب از داورت مادر. از این پهلو به آن پهلو مپیچه غم گسار من، مبادا صدمه بیند زخمه های پیکرت مادر. تو بین دشمنان کردی حمایت از علی، من هم جدا یک دم نگردم از کنار بسترت مادر. تو کردی پاک از چشم علی عشق غم، و من هم بگیرم عشق مظلومی ز چشمان ترت مادر. مادر نه تنها من، در دیوار این غم خانه میگرید. نه تنها من، در دیوار این غم خانه میگرید، گهی بر تو گهی بر گسته های رهبرت مادر. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبین ینقلبون. در رابطه با سؤالی که حضرت عالی مطرح فرمودید، خوب نکته جالبی هست، ما باید این مقداری دقت کنیم در این ایام عاشورا. اولا معرفتمون نسبت به خود سید شهدا ائمه علیهم السلام بالا بره. این شناختی که ما از ائمه سلام الله علیهم داریم، بنا به نقل بعضی از جهال به عنوان علمای ابرار یا مقامات بالایی مقدار بالاتر از مراجع داشتند، آگاهشون از قرآن و سنت بیشتر از مراجع بوده مثلا، این به درد نمیخوره. این معرفت رو شیطان در همون لحظات آخر عمر از دست ما میگیره و میگاپه و میره. ما بدبختی و بیچارگی رو با خودمون به عالم برزخ منتقل میکنیم. اون وقت اونجا میگیم فوا اسفا علی ما فرطت فی جنب الله، مراد از جنب الله امام علیه السلام هست. معرفتمون نسبت به آقا امام حسین یه مقداری بیشتر کنیم و مهمتر این که ببینیم چه عواملی باعث شد، چه انگیزه هایی موجب شد که 50 سال هنوز از رحلت پیغمبر نگذشته، همین مسلمان ها توشون صحابه بوده تابعین جمع شدن فرزند پیغمبر را، اهل بیت پیغمبر را، کسی که بارها شنیده بودن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اللهم احب من احب حسینا، حسین منی انا من حسین، ان الحسین سفینه النجا، اینها را همه را شنیده بودن. چه باعث شد؟ چه زمینه هایی فراهم شد؟ فراهم آورنده ها کیا بودن که این حادثه بعد از 50 سال از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد؟ این خیلی مهمه که ما در ایام و عاشورا به این بپردازیم.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید میونه کلومتون، و اون اینکه برای صنف جوانان این جامعه، به عنوان یک جوان عرض بکنم خدمتتون، همیشه این سوال مطرح میشه. یعنی یکی از شبهاتی که خیلی جا باز کرده همینه که مسلمان بودن دیگه، خودشون بین خودشون دعوا کردن، جنگ بین مسلمان ها بوده. و حالا در برنامه اول و دوم هم ما به این موضوع پرداختیم که کسانی که اسم مسلمان دارن اما چه مناقبی رو اونجا ایجاد کردن و چه در واقع احکامی رو برای خودشون ساختن برای اینکه به راحتی مجوز داشته باشن این کارو انجام بدن. و خیلی خوبه که بتونیم پاسخ این رو داشته باشیم.
بله. و نکته دوم هم که مهمتر از نکته اول هست، پیام عاشورا برای عصر ما چیه؟ جوانهای ما امروز وظیفه شون آمدن و در هیئت و عزاداری و گریه و ذکر مصائب، اینا خوبه، خیلی خوبه که به تعبیر حضرت امام همین گریه ها و عزاداری هاست که اسلام را زنده نگه داشته. ولی ما ببینیم پیام سید الشهدا برای عصر حاضر ما چیه؟ اگر چنانچه اونها مسائلی دست به دست هم داد، عاشورا درست شد، حادثه ی عاشورا اتفاق افتاد، ما نیاییم امروز کارهایی رو انجام بدهیم که خدایی نکرده عاشوراهایی در جامعه ما ایجاد بشه. فرمودن کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا. ما باید پیام عاشورا را دریافت کنیم تا عاشورای دیگری در عصرمان ایجاد نشه. عاشورا چه اتفاقی افتاد؟ چه شد که امروز در عصر ما اون اتفاق نیفته؟ من دیشب یه برنامه بود شبکه 4، من تشکر میکنم از بعضی از مسئولین صدا و سیما، جناب آقای دکتر محمد حسن زورق که البته ایشون اسمشون حاج علی محمدیه، ولی چون شاعر هستن به قول تلخیصشون زورق هست، به نام دکتر زورق مشهوره. ایشون هم موضوع بحثشون تقریبا روی این مسائل آمد، بعضی از نکاتی رویشون اشاره کردن، ولی خب با اینکه خب ایشون از اساتید دانشگاه گروه معارف دانشکده صدا سیما هستند و معلوم مد اطلاعات خوبی هم دارن، مسلط به تاریخن، من به نوبه خودم تشکر میکنم. ولی ما بخواهیم ریشه های عاشورا را بررسی کنیم، این که فقط با یک جمله انحرافاتی بعد از رسول اکرم اتفاق افتاد، این انحرافات منجر به حادثه عاشورا شد. ببینید، من از این بزرگوار میخوام سوال کنم، این انحرافات بعد از عاشورا چرا اتفاق افتاد؟ شما آمدید معلول را گرفتید، علتها را فراموش کردید. چه مسائلی در عصر پیغمبر اتفاق افتاد که این انحرافات بعد از رحلت رسول اکرم به وقوع پیوست؟ اینها رو ما بیاییم بررسی کنیم. که بنده خودم معتقد هستم قضیه عاشورا ریشه در عصر خود رسول اکرم داره. اگر ما اینها رو خوب بررسی کنیم، خوب دقت کنیم، بدون تعصب، تعصب شیعه‌گریمونو بگذاریم کنار، سنی‌گریمونو بگذاریم کنار، وهابی‌گریمونو بگذاریم کنار، مسیحی‌گریمونو بگذاریم کنار، بیاییم تاریخ را عریان بررسی کنیم. حوادثی که در عصر نبوت اتفاق افتاد و باعث شد که این انحرافات بعد از رحلت پیغمبر انجام بشه، خب اینها رو ما بیاییم خوب روش کار کنیم، تحلیل کنیم، توهین نکنیم، اهانت نکنیم، جسارت نکنیم. چون اهانت و جسارت کار کسی است که از دلیل دستش خالیه
و از منطق به دور
و از منطق به دوره. خب ما ببینیم دوستان اهل سنت، یکی از چیزهایی که به نظر من اشتباه بزرگ و جبران ناپذیری که عزیزان اهل سنت دارن و باید این قضیه حل بشه، خب رسول اکرم آمد در جای جای تاریخ اسلام، خلافت امیرالمومنین رو مطرح کرد، بحث حدیث ثقلین رو مطرح کرد که ما انشالله در حبل المتینمون بعد از عاشورا یه مقداری این پیام حدیث سقلین چیه؟ که رسول اکرم در جای جای تاریخ اسلام سقلین مطرح کرده، که خود ابن حجر هیثمی در سواعق المحرقه میگه پیغمبر بعد از برگشتن از طایف گفته، در منا گفته، عرفات گفته، قدیر گفته، نمیدونم منزلش مملو از صحابه بود گفته، در آخر لحظات حیاتش گفته. خب ما هیچ یک از موضوعات به اندازه حدیث سقلین دیگه خود صحیح مسلم به صراحت در حدیث 2408 قضیه حدیث سقلین رو مطرح کرده. دیگه حدیث مسلم دیگه به قول آقایان اصح الکتاب بعد از قرآن، حتی بعضی ها نسبت به صحیح مسلم هم مقدم می‌دارن. خب این حدیث سقلین که رسول اکرم فرمود پیامش چی بود؟ آیا نه این بود که اگر امت من بخواهن هرگز گمراه نشون، تارکن فیکم از سقلین کتاب الله و اطرتی؟ من این رو از مستدرک بیارم، دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، مستدرک علی الصحیحین تحقیق دکتر یوسف عبدالرحمن المرعشلی، اینی تارکن فیکم از سقلین کتاب الله و اهل بیتی. حالا اهل بیت چیست؟ ما فعلا کار نداریم با او، خود پیغمبر معین کرده اهل بیت من کیه.
بارها ذکر شد
حتی همسران پیغمبر یکیشون ادعا نکردن ما جز اهل بیتیم. و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، این دو از هم جدا نمیشوند هرگز تا
روز قیامت که بر من
تا قیامت در کنار حوض. این حوض یه پیامی دارد، حالا انشاءالله بعداً عرض خواهیم کرد که چرا واژه حوض را پیغمبر آورده، نگفت حتی یردا علی الجنه، یردا علی فی القیامه، واژه حوض را مطرح کرده. دوستان برن حدیث 65-87 صحیح بخاری رو ملاحظه کنن، ببینن قضیه یه حدیث حوض چیه قضیهش. یا این که اگر به سقلین عمل کنید لن تزلو ابدا، هرگز گمراه نخواهید شد. یا تعبیر دیگری که باز مستدرک داره در جلد سوم، اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اگر امت من میخواد هیچ اختلافی بینشون نباشد سراغ اهل بیت من باید برن. تنها چیزی که تأمین می کند امنیت جامعه اسلامی را، بیمه می کند جامعه اسلامی را از اختلاف، رفتن سراغ اهل بیته. بعد اذا خالفت ها قبیلتون من العرب اختلاف و فسار حزب ابلیس، نتیجه اختلاف با اهل بیت کنار گذاشتن اهل بیت گرفتار حزب ابلیس شدنه. بگه هازا حدیثون صحیح الاسناد. خب اینها کاملا واضح و روشنه. رسول اکرم بارها و بارها، من گمان نمی کنم شما صحابه ای رو پیدا کنید که این حدیث سقلین رو از پیغمبر نشنیده باشد. آقای طبرانی متوفای 360 تنها کسی است که اولین بار خطبه قدیر رو مطرح کرده، حدود یک صفحه و نیم، 250 تا واژه دارد، با 250 واژه و جلد 3 صفحه 180 معجم کبیر طبرانی، شیخ صدوق در خصار جلد اول صفحه 57 حدیث 98 با 300 واژه، تو 300 بیشتره. در همونجا در یک جمع 120,000 نفره پیغمبر فرمود من در کنار حوض از شما از سقلین سوال خواهم کرد، ببینید کیفه تخلفونی، برخورد شما بعد از من با کتاب سنت چیه، مراقب باشید. در کنار حوض، بازم اونجا حوض آورده که جناب مالک میگه ای کاش علمای ما حدیث حوض را در کتاب ها مطرح نکرده بودن، ما را درد سر انداختن. خب جوابی هم ندارن آقای.
اون صحبتاشون هم همین، چون خودشون مطرح کردن، تناقض خوردن، بعد دیگه قبول نکردن.
بله دیگه راهی هم ندارن. دقیقا. یک توجیهاتی میکنن که این توجیهات واقعا نمیدونم بگیم توجیهات نامعقول، توجیهات نادرست، توجیهات بی پشتوانه، توجیهات توهمی. ما در همین بحثی که با جناب آقای دکتر پروفسور قامدی داشتیم، خب دیدیم در مکاتباتی که ما داشتیم یه توجیهاتی میکرد که ما جواب دادیم دیگه فبهته شدیم بنده خدا، دیگه هیچ پاسخی نداشت. و خب رسول اکرم این مسئله را مطرح کرد. این یک نکته را عزیزان ما داشته باشند. در جای جای تاریخ رسالت حدیث ثقلین مطرحه. متاسفانه ما میبینیم عزیزان اهل سنت ما آمدن در کنار کتاب صحابه را گذاشتن. اونم نه برای شما عرض کنم عصمت صحابه. به قول یکی از علمای اهل سنت میگه ما شیعه را مذمت میکنیم که اینها قائل به عصمت 14 نفرن، ولی توجه نداریم که ما عصمت 120 هزار صحابه را قائل هستیم. البته به نظر من ایشون اشتباه میکنه، میگه عصمت، فوق عصمت رو برای صحابه قائلن. خب ما میگیم ای ملک مسلم با لطفی که خدای عالم داره ملکه عصمت دارن، هرگز گناه نمی کنند. ولی شما بینید صحیح بخاری هست حدیث 3007 که روایت از خود حضرت امیر سلام الله علیه و بعد که چنین چنان تا اونجای میاد میگه که یکی از صحابه در رابطه با کسی که جاسوسی کرده بود و حاطب ابن ابی بلتعه، گفتن اجازه بده یا رسول الله گردن این را بزنیم. حضرت فرمود نه، ایشون جنگ بدر را درک کرده. اینه دقت کنن دوستان عزیز، میگه لعل الله ان یکون قد اطلع علی اهل بدر. دوستان اگر مانیتور من بزرگواری کنن،
چون یه لحظه ارتباط قطع شده بود مجددا بس.
قد اطلع علی اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شما هر گناهی میخواد بکنید بکنید، من قبل از این گناه بکنید من شما رو بخشیدم.
عجب.
این عصمت نیست، فوق عصمته. ببینید این عصمت نیست، یعنی آمدن برای صحابه فوق رسول اکرم که میگه قل انی لو اسیتو اخاف عذاب یوم نظیم. قرار ببینم بگو پیغمبر اگر من معصیت کنم از عذاب روز قیامت میترسم. لو تقول علینا بعض لقاویل، اگر یک کلمه از آیات را جا به جا کند رگ گردن شما میزنیم. ولتسألن المرسلین، ما ولتسألن المرسلین، ما از تمام پیامبران مؤاخذه خواهیم کرد. یعنی صحابه شدن بالاتر از پیامبران و برای شما عرض کنم ابن حجر در فتح الباری در جلد هشتم صفحه 635 میگه فإنهم لم يزالوا على اعمال اهل الجنه الا ان فارقوا الدنيا. تمام صحابه تا آخرین لحظه عملشون مطابق با اهل بهش بوده، اصلا و ابدا اینها گناهی مرتکب نشدن، معصیتی مرتکب نشدن. آقای ابن حجر، جناب آقای بخاری، آقای بدرالدین عینی در عمدت الغاره جلد 4 صفحه 256، اینی که عرض کردیم جلد 8 فتح الباری صفحه 635، خب این آیاتی که در مذمت صحابه آمده این جا اکم فاسقون به نبعین، مال یهوده، مال نصاراست، مال منافقینه یا مال صحابه است؟ و ازا رأو تجارتن او لهون انفضوا الیها و ترکوک قائما. من از این آقایان مولوی ها ماموستا سوال کردم بارا، گفتم آقا اگر شما بالای منبر خطبه نماز جمعه میخوانید، یک سر صدای بیرون مسجد آمد، این مخاطبین شما، شما را بالای منبر که خطبه میخوانید گذاشتن، همه رفتن بیرون، حالا یه 7-8 نفری ماندن، شما اسم اینا را چه میگذارید؟ به اینها چه لقب میدید؟ قرآن میگه بابا همین صحابه مهاجرین انصار پای خطبه پیغمبر رو تجارتن اولا انفضوا الیها و ترکوک قائما. خب این مال صحابه است دیگه، اینا عمل اهل بهشته. یعنی اگر مردم شما، مخاطبین شما، شما نماز خطبه میخوانید ول کنن همه برن بیرون، اینا عمل اهل بهشت انجام دادن. و ده ها آیه‌ای که در مذمت صحابه طبق علمای شما دارید. بله ما معتقدیم صحابه دو دسته بودن، یک دسته عادل بودن، در راه خدا شهید شدن، درجات عالی دارن، ما از اون توقع شفاعت داریم به تعبیر شیخ توصیر زوان الله تعالی. یک عده از صحابه بعد از پیغمبر به دستور پیغمبر عمل کردن و ثابت قدم ماندن به دستورات پیغمبر، از کتاب و اهل بیت جدا نشدن. مرحوم شیخ توصی در رجالش نزدیک 500 نفر از این صحابه را نام میبره.
عجب. میگه کمی هم نبوده.
کمی نیست. و در خیلی از جاها میگه اینها ثقه هستن، ما به روایاتشون عمل میکنیم. این خزعبلاتی که تو این شبکه‌های وهابی مطرح میکنن، بله شیعه ها میگن ارتد الناس بعد رسول الله الا 45. اینها افسانه هایی است که در تاریخ مطرح شده، چه کتب شیعه باشد چه کتب سنی باشد. شما بیش از ما دارید اینها را، اگر بناس اینها را ملاج قرار بدید، سخن خود همسر پیغمبر عایشه ارتد الناس بعد رسول الله قاطبتن، خب اینه بیاد جواب بدید به ما. میگه مردم بعد از من همگی مرتد شدن، خودی باش کسی نماند. ابوبکر، عمر، عثمان، امیرالمومنین سلام الله علیه، سلمان، ابوذر، غیره، خب هم ارتد در ناس بعد رسول الله قاطبتن، با واژه قاطبتن آورده. ولی زما باید یه مقداری جناب حسین دقت کنیم به صحابه اونطوری نگاه کنیم که قرآن نگاه کرده، سنت نگاه کرده، تاریخ برای ما قضاوت میکنه. حالا انشاءالله ما در همین حدیث سگلین مطرح میکنیم این دست از صحابه‌ای که زمان پیغمبر شراب خوردن، زنا کردن، دزدی کردن، پیغمبر اکرم به اونها حد زده، اینها اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، ما باید بیاییم عمل کنیم به اینها، اینا عمل اهل بهشت بوده. زمان خلیفه دوم چقدر از صحابه شراب خوردن، تخلف کردن، خلیفه دومون حد جاری کرد، حتی به فرزند خودش عبدالرحمن حد جاری کرد مرتبه دوم، و به خاطر همین حد هم پسرش از دنیا رفت. خب اینا عمل اهل بهشت بوده. ما یه مقداری بیاییم به صحابه، دوستان عزیز، چه شیعه باشد چه سنی باشد، اونطوری که واقعیت تاریخی بیان کرده به اون شکلی نگاه کنیم، خودمون رو فریب ندیم، جوانها را فریب ندیم. خب شما ببینید در عصر پیغمبر، من فقط یکی دو مورد رو اشاره کنم بعد اون سوال حضرت عالی رو جواب بدم.
چون سوالاتی از این قبیل داریم.
ببینید مخالفت صحابه با پیغمبر در جنگ احد باعث شد 71-72 نفر از عزیزان پیغمبر به شهادت رسیدن، اینا عمل بهش بوده. مخالفت صحابه با پیغمبر در حدیبیه که گفتن اگر ما یاری داشتیم قیام میکرد، مخالفت بگن در قضیه روزی که حضرت میرفتن به طرف حج، روزه بودن در مسافرت، گفتن مسافر باید روزش بشکنه، کسی به حرف پیغمبر عمل نکرد و روزه ها را نشکستن، حتی به طوری که پیغمبر فرمود اولائک الاساد، اولائک الاساد، اولائک الاساد. ها بابا این رو من این یک مورد رو فقط دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، صحیح مسلم، بیت الافکار دولیه عربستان سعودی، بفرمایید. حضرت داشتن میرفتن سال فتح مکه، ماه رمضان بود، روزه بودن، وسط را از حد ترخص که رد شدن، پیغمبر روزش رو افطار کرد و به صحابه‌ام گفت افطار کنید. هیچ کس به حرف پیغمبر گوش نکرد. فرمود اولائک الاساد، اولائک الاساد، اینا اسیانگران. خب این عمل بهشته. اعملوا ما شئتم فقط غفرت لكم، هر چی میخواد عمل کنید، من بخشیدم. پیغمبر خبر نداره از این؟ این اولائک الاساد چیه؟ یا مثلا در قضیه عمره تمتع، واقعا حج تمتع تعابیری که خیلی بی ادبانه نسبت به فرمایش پیغمبر اکرم داشتن و مطالب دیگری که واقعا در حدیث قرطاس اونطور مطالب مطرح شد و ده ها مسائل دیگر که ما میبینیم از صحابه انجام شد. و جالب این هست که من فقط یک مورد رو از منهاج سنه امام و پیغمبر وهابی ها، منهاج سنه جلد چهارم صفحه 315، همون در رابطه با حج تمتع که پیغمبر از احرام بیاید بیرون، کسی بر پیغمبر گوش نکرد، حضرت بر ام سلمه وارد شد بر منزل ام سلمه، غضبناک بود، فرمود من اغضبک، اغضبه الله، چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا او را به غضب بیار، به غضب خدا گرفتار بشه. فرمود مالی لا اغضب، چرا من غضبناک نشم؟ من دستور میدم، صحابه از من اطاعت نمی کنن. خب بینید اینها یه مقداری باید ما دقت کنیم که یک چیزی که خلاف برای شما عرض کنم واقعیت تاریخی است، اینها رو نیاییم برای مردم مطرح بکنیم و مردم رو فریب بدیم. این برخورد صحابه را در عصر پیغمبر نگاه کنیم. این یک مقدمه بود برای اون جواب حضرت عالی. در رابطه با حادثه عاشورا چند تا عوامل دست به دست هم داد. من از همین اواخر عمر پیغمبر میخوام شروع کنم قضیه رو. در حقیقت 5 تا مسئله دست به دست هم داد. اینها حادثه عاشورا را به وجود آورد. ما حادثه عاشورا را بدون این زمینه ها بخوام بررسی کنیم، این به نظر من خلاف واقعیت تاریخی است. ما عرض کردم به جناب آقای دکتر زورق احترام میگذاریم و واقعا خیلی مسلطه، ولی معلول را گفتن و علت را بیان نکردن، این من احساس میکنم شاید حالا شایدم برنامه شون اجازه نمیداد. این که انحرافی بعد از پیغمبر ایجاد شد، از اهل بیت دور شدن، رفتن سراغ صحابه، امیرالمومنین را خانه نشین کردن، چه عواملی دست به دست هم داد. یکی از اینها برخورد نادرست صحابه در برای شما عرض کنم عرفه بود که رسول اکرم فرمود خلفای 12، جانشینان من 12 نفرن. یک برخورد نادرستی کردن که دیگه صدای پیغمبر به مردم نرسید. 1-2 پیغمبر فرمود اکتب لکم کتابن لن تزلو بعده ابدا، در همون حالت احتضارشون فرمود یک چیزی بنویسم هرگز گمراه نشید.
اون قضیه حدیث
قرطاس، گفتن این نر رجل لیهجر، این رو در نظر بگیریم. و قضیه یه جیش اسامه که رسول اکرم خواست چیه؟ اسامه با تعدادی از صحابه که خلفای سلاسم در اونجا بود از مدینه برن بیرون، بعد از رحلت پیغمبر مدینه از معارض علی خالی باشد و خلافت علی جا بیفتد. وقتی اینها برگشتند با خلافت تحقق یافته امیر المؤمنین مواجه بشن.
ولی به بهانه سن کم فکر میکنم
اسامه و تا پیغمبر لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، که البته شهرستانی در ملل نهل میگه اولین اختلاف اساسی که میان صحابه افتاد با پیغمبر مخالفت کردن جیش اسامه بود. ولی قبل از جیش اسامه قضیه حدیث گرتاس هست، قضیه حدیث خلفای اثنی عشر هست. این سه. چهارمین چیزی که باید روش کار بشه، پیغمبر اکرم از دنیا رفته
و این کار به وجود
آمد. گفتن هر کس میگه پیغمبر از دنیا رفته دست پاش رو ما قطع میکنیم. این منافقین هستن میگن پیغمبر از دنیا رفته. این چیه قضیهش؟ چه انگیزی؟ این از اهل سنت نقل کرده، ما که نقل نکردیم. ببینید این واقعیت تاریخیه. به قول امروزی ها تاریخ بدون روتوش بیاییم واقعیت تاریخی رو باید جوان هامون مطرح کنیم. این جوان ها خودشون انتخاب بکنن. ما نیاییم اقراء به جهل بکنیم ما. پنجم، بعد از اینکه خلافت خلفا، خلافت آقای ابوبکر جا افتاد، آمدن احادیث پیغمبر رو سوزاندن طبق عبارتی که خود اهل سنت آوردن. دستور دادن کسی حق نقل حدیث ندارد. این چرا؟ چه عللی بود؟
دقیقاً ما می‌خوایم ببینیم تأثیر این عدم نقل حدیث حالا در عاشورا چی بوده؟
خب نتیجه این قضیه، من ابتدا به نتیجه که دیشب هم این عزیزمون اشاره کردن، نتیجه این پنج عامل به کجا رسید؟ آمدن روایاتی رو درست کردن بر اینکه هر کس بر شما حاکم شد ولو قلبش قلب شیطانیه، صورتش وظیفه شما اطاعت بیچون سرا هست. ببینید نتیجه این شده. نتیجه رو من عرض کنم بعد میرون عوامل رو یکی یکی بررسی میکنم. صحیح مسلم هست، سیقوم فیهم، حذیفه هم هست. حذیفه اگر اشتباه نکنم سال 36 از دنیا رفته، 4 سال مانده به آخر خلافت عثمان، خلافت امیر المؤمنین درک نکرده. از پیغمبر نقل بعد از من افرادی میان قلبشون قلب شیطانیست، جسمشان جسم انسانیست. و حضرت فرمود اگر اون زمان را درک کردی وظیفت اطاعت بود بیچونه چرا است، اگر تو را این امیر مورد ضرب شد قرار بدهد، اموالت رو به زور بگیرد، وظیفه تو اطاعت بیچونه چرا است.
عجب.
اهل بیتی که عدل قرآنه، همونطوری که قرآن خطا ندارد اهل بیت هم خطا ندارن، خودشون رو اعتراف کردن، گذاشتن کنار، گفتن اگر یک حاکمانی آمدن ولو قلبشون قلب شیطانیست، پیغمبر فرموده از اینا باید چه کار کنید؟ اطاعت کنید. ببینید نتیجه اون کارها سنت پیغمبر از بین رفت. این سنت دروغین و جعلی بنی امیه درست کردن چیه؟ اینها جایگزین شد. مصنف ابن ابی شیبه، ابن ابی شیبه متوفای 235 استاد بخاری هم است، در جلد 18 المصنفشون در از سوید ابن قفله نقل میکنه که خلیفه دوم گفت اگر یک بیگانه هم آمد در میان شما حکومت رو به دست گرفت، وظیفه شما این هست که چیکار کنید؟ او را تحمل کنید، اعتراض نکنید، این ضربه که فصبر، این حرمه که فصبر، این حرمه که فصبر. اگر مورد ضرب شد قرار داد بگو دستت درد نکنه، اموال شما را گرفت دستت درد نکنه،
این اراد امرن ینتقص دینک، اگر به تو دستور ضد دینی داد
عجب.
بگو سمع و طاعه، دمی دون دینی، دینم فدای جانم باد.
همون بحث مأمورم و معذور.
بله ببینید این روایت ها آمد، اون سنت واقعی که آتش زده شد اجازه ندادن نقل بشه، در محافل علمی این روایت ها مطرح شد که آقای دکتر عطیه در کتاب از سنه برای شما عرض کنم خلال، ایشون میاد میگه این روایت اسناد هادل عمر ان هادل اثر ان عمر صحیحون، این روایت هم صحیحه. خب نتیجه باز صحیح مسلم، عزیزان باز دقت کنند، کسی میخواد شهادت امام عاشورا را بررسی کنه چه بود، این روایت را ببینه. صحیح مسلم، بیت الافکار دولیه عربستان سعودی، ریاض، صندوق پستی 11557. بفرمایید. پیغمبر فرمود من اراد ان یفرق ها امر هذه الامه وهي جميع فضربوه بالسيف كائنا من كان. اگر امت اجتماع کرده بودن، کسی خواست اجتماع امت رو به هم بزند، هر کس بود گردنش رو بزند.
عجب. پیامبر رحمت همچین دستوری داد.
بله پیامبر رحمت همچین دستوری داد، هر کس بود خواست اجتماع مردم را چکار کنه؟ به هم بریزه. خب بعد این را هم آقایان داشته باشن، العواصم من القواسم، ابو بکر ابن عربی که از نواسب هست، متوفای 543 هست. بفرمایید نتیجه‌ای که میگیرد، میگه آقا پیغمبر فرمود هر کس خواست اجتماع مردم رو به هم بزند او را بکشید. امام حسین قد قتل به سیف جده، اگر آمدن امام حسین را هم کشتند، چون امام حسین میخواست اجتماع امت رو به هم بزنه طبق دستور پیغمبر، پیغمبر هر کس اجتماع امت را به هم زد بکشید، هر کس که باشد، هر کس که باشد، حسین هم همینه دیگه. و این باعث شد که چیه؟ ان الحسین قتل به چه؟ به سیف جده. این امام حسین میشه قتل به سیف جده. ولی اگر در جنگ جمل، در جنگ صفین آمدن جامعه اسلامی را که امیر المؤمنین در رأسش، خلافه منتخب مردمه،
نه من، آره اونجا مردم اجماع کردن،
اجتهاد کردن، ثوابم دارند. حتی قاتل علی ابن ابی طالب چیه؟ مجتهد بوده عبدالرحمن ملجم، اجتهد فتأول فله اجرون، همونطور که هم ابن برایش عربی دارد و هم در کتاب الفصل برای شما عرض کنم المحلای ابن حزم اندلسی، متوفای 456. خب اونجا به این شکلیه. ولی این طرف را ببینید، ذهبی یک نکته ای داره، این باید ما را بیدار کنه. پیام برای ما میده امروز، ببینید اینی که داعش میاد حکومت اسلامی دمشق و عراق رو، شام و عراق رو راه اندازی میکنه، یا طالبان میاد رسما اعلام میکنه تنها امیرالمؤمنین در کره زمین برای شما عرض کنم رهبر ما هست، این باید امیرالمؤمنین کل کره زمین باشد. این اگر پیام و عاشورا رو ما درک کنیم دیگه این مسائل میره کنار. آقای ذهبی در کتاب میزان الاعتدال در جلد در جلد دوم صفحه 280 از ابو اسحاق نقل میکنه شمر با ما نماز میخواند، شمر قاتل امام حسین میگه اللهم انک تعلم انی شریف فاغفر لی، میدانی خدا من آدم شریفی هستم منه ببخش. امام حسین قتل به سیف جده، آمد جامعه اسلامی را به هم ریخت، طبق دستور پیغمبر امام حسین رو کشتند و قاتلین امام حسین هم چیه؟ پاداش دارم بفرمایید. شمر چی میشه؟ اینی شریف
میشه یک انسان شریف که
یک انسان شریف. بعد ابو اسحاق میگفتم بابا تو فرزند پیغمبر رو کشتی، تازه میگی من شریفم؟ برگشت گفت که این امرائنا ها اولا امرونا به امرین فلم، امرای ما حکام ما به این دستور دادن. همون روایات جعلی که آمد جای حدیث سقلین را گرفت.
و به طور کلی داریم میبینیم دیگه اون سرپیچی ها ولو ریز که از زمان پیامبر شروع شد همه مقدمه بود بر این.
بله،
یعنی از همون لحظه شروع شد، اومد تا منجر
به همچنه اینجا شده. اهل بیت رفت کنار، از کنار قرآن، حکامی مثل معاویه، مثل یزید ابن معاویه، حجاج ابن یوسف ثقفی آمد جای اهل بیت رو گرفت، شدن چه؟ امراء ما دستور دادن. ولو خالفناهم کننا شرا من هذه الامور الصغار، اگر ما ببینید دلیل رو نگاه کنا، این خیلی درده.
دقیقاً
ما باید یه مقدار دقت کنیم. در عصر حاضر ما یک سری افرادی که در داخل و خارج یک شعارهای زشت و وقیح میزنن نسبت به معارف اهل بیت، نسبت به ولی فقیه، این پیام داره برای ما. این آقایی که میاد میگه عربستان سعودی هیچ کار خلافی انجام نداده، آقا اگر در سوریه ما میریم اشتباه باید برایشان بشار اسد برود، آقا آمریکا کد خداست ما باید بریم سراغش. ببین این میشه امرائنا ها اولا. اگر ما مخالفت میکردیم با امرا، ما از این اولاغهای آب آورم بدتر بودیم. خب زمان سکسر اولاغهایی بود، کارشون این بود که خورجین میگذاشتن برای سد میگذاشتن، مشت میذاشتن، آب برای مردم میآوردن. میگه اگر با امرا مخالفت میکردیم چه میشد؟ از این اولاغها هم پستر بودیم ما. خب ببینید چه عواملی دست به دست هم داد، اون مخالفت ها، آتش زدن حدیث پیغمبر، ممانعت از نقل حدیث پیغمبر، زندانی کردن محدثین و جایگزین شدن روایات جعلی که به قول خود ابن تیمیه میگه بنی امیه آمدن یک سری روایاتی را به دروغ در فضیلت خلفا مطرح کردند رغم لشیعه، خودش داره میگه. ابن نفتوی میگه آقا اکثر روایاتی که در فضائل خلفا نقل کردن اینا جعلیه. ما یک سوالی کردیم از اینا تا اول جواب نشنیدیم. آقا شما ببینید این فضائلی که در رابطه با خلفا هست، ما نمیگیم راست یا دروغ، راست، چه در رابطه با خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، دیگه صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن داوود، نمیدونم موت، مملو از این احادیث در فضائله. ضروری ترین جایی که اینا نیاز داشتن به این فضائل سقیفه بود. چرا هیچ کدامی از این روایت ها در سقیفه مطرح نشد؟
دقیقا.
اگر یکی از این روایت از زبان پیغمبر بود، خب اونا که در جمع در سقیفه بودن، چه از مهاجرین چه از انصار، مخصوصا مهاجرین که میخواستن انصار رو از میدان بدر کنن، خب چهار تا از این روایت رو میگفتن که در عرش الهی نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر الصدیق. خب اینا رو میگو تمام شد میرفت. لو لم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، اگر من مبعوث نمیشدم آخرین پیامبر خلیفه تو. خب اینا رو یکی از اینا رو مطرح میکردن دیگه، چرا مطرح نکردن اینها؟ حرف خود ابن تیمیه و آقای ابن نفتوی از علمای بزرگ اهل سنت میگین روایت ها در زمان بنی امیه جعل شد. خب یه مقداری ما دقت کنیم، یه مقداری حقیقت بین باشیم، واقع بین باشیم. عرض کردم توهین رو بگذاریم کنار، اهانت رو بگذاریم کنار، از اینکه حقایق مطرح میشه ناراحت نشیم، دل رنجیده نشیم. اینم یک مشکلی امروز برای ما. حقایق رو یک کسی میخواد مطرح بکنه، خب همین قضیه سوره آمد سقیفه تعطیل کردن، گفتن آقا این صلاح نیست. حالا ندام چطوری شده بود دیشب این بزرگوار یه مقدار اشاره داشت اینها، ما گفتیم حتما الان برنامه زنده رو شاید تعطیل کنن، بگن آقا دیگه وقت نیست.
از دیگه به قول شما اینقدر مورد آوردن که ذکر نشه،
گرچه خیلی حق مطلب رو ادا نکردشون ولی یک اشاره خوبی داشت. پس بحث کوفه بود، ولی ایشون کوفه رو متصل کرد به سقیفه، کار خیلی خوب بود، دستش مریض داد. خب ما باید حقایق رو بگیم. حالا اینکه یک عده از بیان حقایق ناراحت میشن، این ناراحتی ناراحتی بی مورده. بله اگر ما جسارت کنیم، خلاف بگیم، توهین کنیم، سب بکنیم، شد بکنیم، فوش بدیم، اینها باعث ناراحتی اینها بشه واقعا،
چون از منطق به دور میشه،
از منطق به دوره.
ولی در یک بحث منطقی دیگه جای ناراحتی وجود
نداره. در یک منطقی ما حقایق رو از کتابهای خود اینها آوردیم مطرح کردیم. دیگه این عبارت شمر که میگه خدای من آدم شریفی هستم دیگه از اینجا آوردیم، از صحیح مسلم آوردیم، از برای شما عرض کنم مصنف ابن ابی شیبه آوردیم که میگه اگر حاکم اسلامی دستور ضد دینی داد، دستور داد برو دزدی کن، آدم بکش، زنا بکن، کارهای خلاف انجام بده، فقل سمعن و تا عدمی دون دینی، این منطقه. خب باید ما خیلی از آیات قرآن رو بگذاریم کنار دیگه. این آیات قرآنی که در رابطه با ظالم هست و غیره، حتی قرآن تعبیر زیبایی داره، میگه شما حتی حق ندارید به طرف ظالم کوچکترین تمایل داشته باشید، فتمسکم النار.
دقیقا
ببینید تا این اندازه قرآن، شما ببینید چقدر در ظالم ظلم قرآن داره. ما سنت که نقل شده به صورت واقعی ما کاری نداریم، حتی من معتقدم اینهایی که از قول خلیفه دوم نقل کردن به دروغ از اون نقل کردن، از پیغمبر نقل کردن شکی ما نداریم دروغ بوده، پیغمبر نمیاد خلاف قرآن مطرح کنه. حالا این یک نکاتی بود. و اگر ما بخواهیم خوب بینندگان عزیز بحث علت و ریشه های عاشورا را بررسی کنیم، این پنج مسئله باید بررسی بشه: خلفای اثناعشر، حدیث قرطاس، جیش اسامه، انکار رحلت نبی مکرم، احراق احادیث، آتش زدن احادیث و ممانعت از چیز، نتیجتاً محو سنت پیغمبر و روی کار آمدن سنت غیر واقعی دروغین و منحرف که باعث شد 50 سال از رحلت نبی مکرم نگذشته قضیه عاشورا
اتفاق
افتاد. درست. و بعد از عاشورا که حلوم مجره.
خیلی ممنونم، با اجازتون یه فاصله بگیریم. اینقدر صحبت‌ها شیوا و جذاب بود و اونقدر این نکات واقعا ارزشمند که حقیقتا ترجیح دادیم که صرفا یک میان برنامه داشته باشیم با یک فاصله که کامل بشه این حرف‌ها. و البته من این قول رو پیشاپیش بگیرم قبل از اینکه بریم فاصله بگیریم، و اونی که یه چند دقیقه آخر برنامه رو به مناسبت شب سوم محرم از زبون شما یک روزه کوتاهی هم ان شاءالله بشنویم و فیض ببریم. خیلی ممنونم، متشکرم که همراه ما هستید. تا انتهای برنامه حتما دوستان بنده شماره شبکه رو زیرنویس میکنن که اگر تمایل داشتید تماس بگیرید، سوالی بود ما در خدمتتون خواهیم بود. میریم و برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
جوانیم و توی گناه سر کردن، چقدر سر کردی شاید دوباره برگردم، تو خوشیام اصلا به تو حواسم نیست، یه روزی میفهمم جز تو رفیقی واسم نیست، از من نامید نشیا سنگ روی خم نکنی، من شاید به درد بخورم سهم تو زخم نکنی، شرمندم خودم میدونم، اونی که میخوای نشدم، هر دفعه یه جوری زدم زیر وعده های خودم، زیر وعده های خودم بزن، دستم و بگیر با لطف همیشه گیر، محتاج نگاهتم اصلا هرچی تو بگی، اصلا هرچی تو بگی. فقیر و جب بابش یا بابن نجات، یا بابن نجات، یا بابن نجات. فقیر و جب بابش یا بابن نجات، آخه به غیر از تو من یکی دارم، همه ی هستیم و آقا به تو بده کارم، همه جا رسوای خوب و بدم کردن، تو قبولم کردی جز تو همه ردم کردن. تو بهتر از همه کس میدونی راز منو، دوست دارم هرچی رو که یادت مینداز منو، بردن اسم حسین لطف زهرا به منه، نوکر زیر علمت واسط سینه میزنه، اسمت روی لبمه تا جون دارم آقا جون، عشقت رو نگیر ازم واسه یه گدا بمون. فقیر و که به بابه یا بابن نجات، یا بابن نجات،
بابا یکی من را به قصد کشت میزد، هر بار گفتم یا علی با مشت میزد، یک بار گفتم اسم زهرا مادرت را، دیدم که نامردی لگد از پشت میزد. صلی الله علیه یا رقیه بنت الحسین سلام الله علیها، امشب منصوب به نام حضرت رقیه است. خواهش میکنم در این شب حتما دعا برای فرج امام زمانمون فراموش نشه، تا بلکه انشالله با حضور ایشون انتقام این همه درد و رنج گرفته بشه. قبل از این که بریم سراغ تلفن، عرض بکنم یک بار دیگه که سومین قسمت از ویژه برنامه من امام منصور تقدیم نگاهتون میشه، که با حضور استاد گرانقدر آیت الله دکتر حسینی قزوینی بررسی کردیم و پرداختیم به ریشه های تاریخی حادثه عاشورا. بفرمایید تماس برقرار بشه لطفا، ما در خدمتتون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای قاسمی از خرم‌آباد، سلام علیکم.
سلام نباشید.
سلامت باشید، متشکرم، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
میخواستم از حاج آقا قزوینی سوال کنم. چند وقتی که بنده خدا یه خانم ما در خونه ما،
بله،
رفتم در رو باز کردم، گفت من یه سفره حضرت امام انداختم، نذر کردم که پولشو از خدا، پولشو از مردم گدایی کنم. خب گفتم بپرسم از حاج آقا قزوینی ببینم آب این درسته کتی که نذر میکنه پولشو از دیگران بگیره یا نه، اینو جواب بدن ممنون میشم.
آج آقا بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید برادر بزرگوارم، کسی که نذر میکنم، ولن این نذرهایی که ماها میکنیم غالبا نذرهای غیر شرعیه، هیچ گونه وجوبی به گردن آدم نمیاره. ما میگیم مگر فلان مشکل من حل شد فلان کار رو انجام میدم، این نذر شرعی نیست. نذر شرعی این است که بگه به عهده من هست از طرف خدای عالم، یا خدا یا با تو عهد پیمان می‌بندم، یعنی کلمه لله علیه بر عهده من است از طرف خدا، اگر فلان کار انجام بشه، فلان اتفاق افتاد، من فلان کار رو انجام بدم.
اگر نذر شرعی باشد، همونطوری که عقد ازدواج نیاز به عقد دارد، بدون عقد ازدواج چیه؟ باطله. عقد معاتاتی، نکاح معاتاتی ما نداریم. نذر هم نذر معاتاتی نداریم. حالا یا به فارسی، به عربی، ترکی، لوری، کردی، اون صیغه ای که در نذر هست بیان بشه، این نذر واجب الوفاست، باید انجام بده. حالا اگر نذر شرعی شد، من میگم اگر فلان مشکلم حل شد، برای امام حسین مجلس عزا بپا میکنم، اطعام میکنم، من باید خودم برم این هزینه هاشو تامین کنم، از مردم بگیرم، باز ذمه من بری نشده، من ذمه مشغول هست، 10 بارم از مردم بگیرم، عزای امام حسین، سفره امام حسین بگذارم، من باز بدهکار امام حسین هستم. هر وقتی برام امکان باشد، حالا کسی امکان ندارد، خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یه کسی که مستطیع نیست حج رفتن واجب نیست. کسی یه نذری کرده که اگر فلان مشکلم حل شد، یک مراسم عزاداری با شکوه اطعام کنم غیره، ولی مشکل مالی دارد، هنوز واجب نیست براش. دقیق. امکان مالی براش پیش آمد، چکار میکنه؟ میاد به نظرش عمل میکنه، که از مردم بگیرد، این به هیچ وجه جناب آقای کاظمی بزرگوار نظرش مقبول نیست، یعنی ذمه‌اش بری نشده، واجب از گردنش ساقط نشده.
درسته، خیلی ممنون. متشکریم از تماس شما. باقی دوستان هم حتما تا آخر برنامه اگر تمایلی داشتن میتونن تماس بگیرن، ما انشالله در خدمتشون خواهیم بود. بفرمایید حاج آقا، بپردازیم به ادامه بحث و با توجه به فرصتی که داریم انشالله این بحث کامل بشه.
بله، من اینا رو اگر بتونم خیلی خلاصه دیگه توضیح بیشتری ندم، چون قبلا تو برنامه هامون ما اینها را مطرح کردیم. ما گفتیم یکی از چیزهایی که میشه گفت در ریشه های عاشورا بررسی کرد، که اینها دست به دست هم دادن، که عمدش جایگزین کردن اهل بیت در کنار قرآن، مبین قرآن اهل بیت، مفسر قرآن اهل بیت، عامل به قرآن اهل بیتن، تنها کسی که قولش حجت، خطا در او نیست، معصوم هست و دقیق میتواند قرآن رو تبیین کند، اهل بیته. خب این رو پیغمبر میخواست بیان کنه و در قضیه حجت الوداع در منطقه عرفات، خب این مسائل مطرح شد. شما ببینید بزرگانشون، صحیح مسلم دارد، صحیح بخاری، خود 17 جا این حدیث خلفای اثناشر رو دارن. حالا بعضی از عبارتهای تندشون رو نقل نکردن، حالا احتراماً لصحابه. شما مسند امام احمد با تحقیق شعیب الارنعود با سند صحیح، میگه وقتی پیغمبر گفت که بعد از من 12 خلیفه خواهند آمد، جمله ای گفت از هم منی هنناس، مردم به قدری سر صدا کردن گوشم کرد شد.
عجب.
خب این چیه قضیهش؟ اینها رو ما میگه اسناد و صحیح و نلا شرط شیخه، یا باز در مسند احمد جلد 34 میگه روایت باز صحیح هست، حدیثون صحیح، میگه وقتی گفت 12 خلیفه بعد از من میاد، فکبر الناس و زجو، مردم شروع کردن تکبیر گفتن و زجه زدن و نگذاشتن صدای پیغمبر به گوش مردم برسه. خب ببینید، یا باز اینا همه روایت های صحیحی است که مسند احمد داره، باز در جلد 34 حدیث صفحه 478 باز ثم لغت القوم و تکلمو، لغت یعنی حرفه های بیپایه، بی اساس، حرفه های وقی، زشت، که در قضیه حدیث کرتاس هم این آمده. یا مثلا باز در روایت دیگر که پیغمبر فرمود 12 خلیفه، فجعل الناس یقومون و یقعدون، مردم هی بلند میشدن مینشستن، بلند میشدن که صدای پیغمبر به گوش مردم نرسه. امروز ما باید دقت کنیم، این حقیقتیست. کسی هم از بیان حقیقت ناراحت بشه، بی خود ناراحت شده، اشتباه کرده، ناراحت شده. شبکه های وهابی که از این حرف های ما عصبانی میشن، ما میگیم از عصبانیت بمیرید شما، به تعبیر امام رضوان الله علیه، قل موتو به غیظکم. این حقیقتیست که باید بیاییم روی این فکر کنیم که این چه پیامی برای عصر حاضر ما دارد. امروز بی پرده بگیم ما خیلی زیاد چیز نداریم. اون خلفای اثنا عشر ولایت ائمه علیهم السلام در ولایت فقیه متبلوره. اگر کسی آمد شروع کرد همونطوری که آقای برای شما عرض کنم این نظریه پرداز کاخ سفید که تعبیری داره که یکی از عوامل هانتینگتون میگه یکی از عوامل بزرگ موفقیت جمهوری اسلامی نفوذ ولی فقیه و رهبری است. ما باید این رو از بین ببریم. ببینید صدای رهبری رو خاموش کنیم و نگذاریم صدای رهبری به گوش مردم برسه. مردم رو نسبت به رهبری بیاییم بدبین بکنیم. من از این آقایان سوال میکنم، در فتنه 78 88 96 در دیوار فضای مجازی چرا یک جمله توهین به رئیس جمهور نگفتن؟ رئیس جمهور هم شخص اول مملکت دیگه، از این درسته بعد از رهبری، یک جمله علیه رئیس مجلس نگفتن. حالا هر کس بود رئیس مجلس، یک جمله نسبت به مراجع نگفتن. تمام توهین ها و اهانت ها، دیوار نویسی ها، همه متوجه رهبری بود. چرا؟ آیا هیچ فکر کردیم که این حجمه ها فجعل یقومون و یقعدون لغت القوم و امثال اینهایی که در اونجا بود دوباره داره تکرار میشه؟ و چه بسا ما نمیدانیم اینها، من یک روزی جلسهشون گفتم از هر 10 سالی فکر میکنن، اتاق فکرشون یک فتنه درست میکنن. الحمدلله خدای عالم فتنه 78 88 96 شون رو نقش بر آب کرد. حالا برای 406 408 چه نقشه ای دارن ندارن نمیدانیم، الله اعلم. ولی ما باید آماده باشیم، روشن باشیم، مردم را آگاه بکنیم. به قول به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، عمود خیمه نظام ولایت فقیه. که اگر این، من بی پرده بگم، اینه من بارها هم گفتم، نه به عنوان یک مسلمان دارم میگم، نه به عنوان شیعه، نه به عنوان یک فرد پایبند به نظام، به عنوان یک ایرانی من دارم عرض میکنم که اگر این رهبری های خردمندانه نبود، داعش می آمد داخل کشور، چه فاجعه‌ای داشتیم. جناب آقای حسینی یک سوالی از من کردن در همین فاصله که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا سند درستی ندارد، ولی واقعیتیه. اینی که در سوریه میاد بچه شیرخواره را میگیرد، جلوی پدر مادر سر میبره، آیا این غیر از تکرار مسئله عاشورا و قضی شهادت طفل رضیع امام حسین هست؟ بدتر از او کردن. به تعبیر شهید سلیمانی برگشت گفت که تیکری بشم هست، گفت من خودم شاهد بودم، در جریان کار بودم که اینها آمدن طفل شیرخواره را از بغل مادر گرفتن، زنده زنده در داخل روغن سرخ کردن، روی برنج گذاشتن، اسلحه را برداشتن، به پدر مادر گفتن از این برنج و از این سرخ شده طفلت نخورید، شما را میکشیم. این همون عبارت اخرای کل ارزن کربلاست. اگر ما اونجا پیام را خوب درک کردیم، پیام عاشورا برای ما خوب درک بشه، ریشه های عاشورا را خوب بررسی کنیم، چه شد به اونجا کشید، همین در جهان معاصر ما هم همین روایت های جعلی، همین احادیث دروغین باعث شده این آقا احساس میکنه کاری که میکند رضای خدای عالمه. میگه آقا من کشته شوم، همون شب اول در بهشت با حوری ها خلاصه دست به برای شما عرض کنم معانقه میکنم و مرا به آغوش میگیرن، من حوری ها را به آغوش میگیرن. خب ببینید چه کار کردن. همون که میگه شمر میگه رب اینی شریفون فغفر لی، همین عبارت رو ما امروز از زبان داعشی ها داره میبینیم. در آینده هم باز داعشی یا غیر داعشی ها یا افرادی که در داخل کشور دارن حرفهای نادرست میزنن و حرف صهیونیست، حرف وهابیت، حرف استکبار جهانی رو دارن به زبان دوست، به قول خودشون به زبان خودی تکرار میکنن. خب اینا زمینه ساز همین داعش، زمینه ساز عاشورای دیگری در تاریخن. اینی که کل ارض کربلا کل یوم عاشورا، این یک واقعیت تاریخیه که در طول تاریخ ما مشابه این را داشتیم. شما ببینید بسر ابن ارتاط میاد دو تا فرزندان ابن عباس را، عبیدالله ابن عباس را، جلوی مادرش سر میبره، قطعه قطعه میکنه. مادر زبان مردش میاد چه کار میکنه؟ زبان بستش دیوانه میشه، به بیابان ها میفته. ببینید اینم یک توجیه دیگری از عاشوراست. در طول تاریخ ما الا ماشاءالله از این طور قضایا داشتیم. در قضیه برخورد همین طالبان با شیعیان در افغانستان، خب شما ببینید اون چیچه بود، چیچه خان بود، من اسمش فراموش کردم، زنها و دختران شیعه را به عنوان اسیر گرفتند، قیمت گذاشتن روش. آقا زنهای بالای 40 سال مثلا چند روپیه، زنهای بین 20 سال تا 40 سال چقدر، زنهای دختران زیر اینها را داشتن چیکار میکردن؟ میفروختند. همین تعبیر در عراق انجام شد، داعش زنهای مسلمان ها، زنهای برای شما عرض کنم دیگر ادیان رو به عنوان اسیر جنگی میفروختن. بعضی از این عرب های آنچنان که ما چی بگیم، اینها رو به عنوان اسیر جنگی میخریدن میبردن تو کشور خودشون. خب اینها در حقیقت همون قضایای عاشورا داره تکرار میشه. ما با ببینیم زمینه ها و ریشه های عاشورا چی بود، اونها را بررسی کنیم که خدای ناکرده. حالا ایران رو ما کار نداریم، تمام کشورهای اسلامی مسلمان ها برای انما المؤمنون اخوه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کسی که سلام میده شعار اسلامی رو داره این برادر دینی ما هستند. در بوسنی هرزگوین چه کار کردن؟ در یک هفته یا در یک روز چندین هزار مسلمان هم سنی بودن قتل عام کردن. خب اینا در حقیقت تکرار عاشوراها و تکرار همون سرزمین کربلاست. نکته بعدی که البته این خیلی دقیق هست که اگر من تلفن ها را اگر وصل نکنن من اینو نمیدونم، اگر هستن دوستان که من خبر بدن
من اطلاع میدن. آره اگر که
بله
آها میگن وصل نمی کنیم که حالا
بله.
ببینید هم نداریم.
این قضیه یه جزء قضیه های مخفول عنه حتی محافل شیعه ما هم شده، نه محافل اهل سنت. آقای عزیزالدین ایجی از استوانهای علمی اهل کلامه، در شرح مواقف ایشون در جلد هشتم صفحه 408 رسول اکرم فرمود جهزو جیش اسامه لعن الله من تخلف عنه، سپاه اسامه را مجهز کنید حرکت کنند به طرف روم و هر کس از سپاه اسامه تخلف کند خدا لعنتش کنه. این کافی نیست، تهذیب بهار نیست. کتاب شرح مواقف آقای عزیزالدین ایجیه، ملل نهل آقای شهرستانی در جلد اول صفحه 21، الخلاف الثانی البته ایشون میگه خلاف اول همون قضیه قرطاس بود، اختلاف دومی که میان مسلمان و افتاد قضیه سپاه اسامه بود. فرمود جه زوجش لعن الله من تخلفن. خب ما یه مقداری ببینیم چه کسانی اولا در سپاه اسامه بودن و نرفتن، یه مقداری باز بشه دیگه، حقیقت تاریخی است.
حالا کلامی که از رسول خدا نقل شده.
بله، ببینید اول من چه کسانی بودند و بعد روایات. اول من غضب پیغمبر رو من بیارم که اینها رسول اکرم غضبناک شد. این عمدت القاری شرح صحیح بخاری هست. در بخاری هم چندین جا قضیه جیش اسامه آمده و پیغمبر اکرم عصبانی شدن از این قضیه. دیگه رسول اکرم فرمود فقذب اینها را، جیش اسامه را تجهیز کنید و اینها سهلنگاری کردن، حاضر نشدن برن، دستور پیغمبر عمل کنن. فقذب رسول الله غضبا شدیدا، پیغمبر به شدت غضبناک شد. از کی غضبناک شد؟ از یهودی ها، از مسیحی ها، از منافقین یا از صحابه؟ بعد گفت یا این فما مقالتون بلغتنی ان بعضکم فی تعمیرین، عبارت صحیح بخاریه، و این تعنتم فی تعمیر اسامه فقط تعنتم فی امارت ابی من قبله، اگر الان در رابطه با اسامه شما اعتراض دارید، قبلا هم شما در رابطه با پدر اسامه شما مشکل داشتید. من اجازه بدید برای شما عرض کنم این عبارت بخاری را هم بیارم عزیزان ببینن که بخاری در چند جا این قضیه جیش اسامه را مطرح کرده. خیلی عجیب هست این مسئله و واقعا من نمیدانم چرا این قضایا خوب برای شما عرض کنم در میان ماها، من این رو
ذکر نشده و جا نیفتاد.
بله، جیش اسامه. ببینید صحیح بخاری، عزیزان دقت کنن، من معذرت میخوام، این صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی هم هست، بیت الافکار دولیه. خب پیغمبر حدیث 4468 4469 و اثر رسول الله پسن و امر علیه مسامت ابن زید فتعن الناس فی امارته، توده مردم، نداره یک نفر دو نفر، مردم در این که پیغمبر اسامه را فرمانده سپاه کرده به پیغمبر طعنه زدن.
عجب.
که چرا پیغمبر این بچه رو چه کار کرده؟
به عنوان فرمانده.
فرمانده. پیغمبر اگر امروز شما در فرمانده اسامه طعنه میزنید، نسبت به پدرشم زید همچه طعنه ای را زدید شما. این صحیح بخاریه. در چند جا آورده صحیح بخاری. حدیث 37-30، حدیث برای شما عرض کنم 62-27، چند جا در صحیح بخاری قضیه جیش اسامه مطرح شده. خب در جیش اسامه چه کسانی بودن؟ این رو عزیزان دقت کنن، من سه تا مدرک میارم دیگه رد میشم سریع. طبقات کبرای ابن سعده، عرض کردم ما نباید از حقیقت ناراحت بشیم، ما داریم بحث عاشورا رو داریم مطرح میکنیم، میخوام ببینیم چه عواملی باعث شده دیگه، بی پرده، نه به عنوان شیعه، به عنوان یک بی طرف داریم این روایات رو، همش هم از اهل سنت آورد، میدون از شیعه نیاوردیم ما. شیعه مفصل در رابطه با جیش اسامه دارد، شیخ مفید داره، فضل ابن شازدان دارد، برای شما عرض کنم شیخ طوسی، بزرگان همه دارن. این طبقات کبرای ابن سعد متوفای 230 در جلد دوم میگه در جیش اسامه فلم یبقى احد من وجوه المهاجرین الاولین الا انتدب فیهم ابو بکر صدیق و عمر ابن الخطاب ابو عبیده الجراح سعد ابن ابی وقاص سعید ابن زید قتاده ابن نعمان فلان و فلان و فلان. اینا در جیش اسامه بودن.
پیغمبر اون حرف تون رو گفت. خب
تاریخ اسلام ذهبی، حالا شاید بعضی ها میگن ما چیز رو قبول نداریم، ابن سعد قبول نداریم، ذهبی دیگه از استوانه های اهل سنت متوفای 740 در جلد اول. در اینجا هم باز میگه در کنار جیش اسامه کیا بودن؟ ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح. فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی و کان ممن انتدب مع اسامه کبار المهاجرین منهم ابوبکر، عمر، ابو عبیده، سعد، سعید و فلان و فلان. خب این چیه قضیه؟ چرا اینها در میان محافل ما اطلاع رسانی نمیشه؟ عرض کردم اطلاع رسانی همراه با فوش خلاف شرع، خلاف قرآن، فتنه است، گناه نابخشودنی است، در او شکی نیست. ولی ما بیاییم این حقایق رو بی پرده بدون روتوش بیاییم برای این جوان ها مطرح کنیم، جوان ها بدانن بابا در صدر اسلام چه اتفاقاتی افتاد، چه مسائلی دست به دست هم داد 50 سال بعد از رحلت پیغمبر، دردانه رسول اکرم، جگرگوشه رسول اکرم، قلب رسول اکرم، روح رسول اکرم به این طور به وضع فجیع به شهادت رسید. دیگه من بحث های دیگر زیاد دارم در اینجا جناب حسینی. حالا حضرت عالم اشاره کردید که ما یه مقداری در رابطه با حضرت رقیه سلام الله علیها هم داشته باشیم. در بعضی از مقاتل هست، من این رو یادم هست سال 62 بود، درس خارج اصول آیت الله العظمى سبحانی بودیم در مدرسه مسجد فاطمیه. بعد از درس رفتم کتابخانه همون مسجد فاطمیه، یک دوره این کتاب برای شما عرض کنم تاریخ اسلام جواد فاضل رو مطالعه کردم. قلم خیلی زیبایی داره، من عاشق قلم جواد فاضل هستم، همین که در رابطه نهج البلاغه هم آمده با قلم شیوا و علی پسند این مطالب امیر المؤمنین به زبان ساده 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 که کلاس اول دبیرستان یا پنج ششم ابتدایی هم میفهمه.
چقدر خوب.
حماسی هم. من به دوستان توصیه میکنم اگر میخوان نهج البلاغه را عاشقانه مطالعه کنن این نهج البلاغه مرحوم جواد فاضل رو ببینن. در اونجا تو ذهنم هست، دیدم از بعضی از مشایخم شنیدم که شبی که حضرت رقیه سلام الله علیها وفات یافت یا به شهادت رسید، دیدن آقا امام سجاد سلام الله علیه خیلی داره بیتابی میکنه، خیلی گریه تندی دارد. عرض کردن آقا جان چرا اینقدر بیتابی میکنی؟ خب معمولا یک عزیزی که از دست میره بازماندگان میان بعضی از خاطره های این عزیز از دست رفته رو بازگو میکنن و گریه میکنن یا خاطره ها بیادشون میاد بیتابی میکنن. مثلا در رابطه با صدیقه طاهره، خب شما حساب کنین 4 تا بچه خورد سال که بزرگشون 6 ساله هست، زینب، ام کلثوم، کوچیک، امام حسن، امام حسین، اینها بیاد میارن سیلی خوردن مادر را، شکستن پهلوی مادر را، سولاخ شدن سینه مادر، ولست و حدری خبر المسماری سل صدرها خزانت اسرار، این که شبها از شدت درد این زخمها خواب به چشم زهرا نمی رفت، ناله می کرد، شبها آهسته آهسته گریه می کرد که مبادا بچه ها بیدار بشن از شدت گریه. خب اینا را هی میگن، یادآوری میکنن. امام سجادم فرمود من این خاطره به یادم آمد، یک روز دیدم این رقیون دست کوچیکش آورد، دست من رو گرفت، روی سینش و شکمش قرار داد، داداشی آیا در شام دختر کوچیکی مثل من هم گرسنه وجود دارد؟ از گرسنگی دیره تاب توان ندارم. خب اینها همه دردی است که واقعا نمیدانیم. یکی از شعرا یه شعر قشنگی داره، من یکی دو تا مناسبم از عرض کنم که پیوندم داده به حضرت زهرا سلام الله علیها. میگه سه سال دختر که کتک نداره، سه سال دختر که کتک نداره، او که قبیله قباله فدک نداره، موهای او سفید شدن نداره، سه ساله که شهید شدن نداره، بچه یک کوچک تازیانه نمیخواد، کشیدن وحشیانه نمیخواد، سرزده از موی سرم سپیده، یک تار موهام کسی ندیده، زخم دل عمه ما نمک خورد، هزار دفعه به جای ما کتک خورد، چرا نمازش میخوند نشسته، مگر که پهلوی اونم شکسته، اشک یتیمم دشمن میلرزونه، گریه من دشمن میترسونه، قیام من تکمیل کربلا شد، چهره من دشمن تو، چهره دشمن تو برملا شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خیلی ممنونم، متشکرم، لطف کردید، خیلی بهرمند شدیم و استفاده کردیم از بیاناتتون و نکات بسیار ارزشمندی که خیلی چیزها رو اثبات میکنه. همونطور که شما فرمودید این تناقض موجوده، حالا اینکه بپذیرند یا خیر دیگه با خودشون باشه. من نخونم دیگه غزل، حالا خیلی فرصتی هم نداریم دیگه، نمیخونم، فقط عرض کنم که دختر اگر یتیم شود پیر میشود، از زندگی بدون پدر سیر میشود، الهی بدم المظلوم عجل فرج المظلوم، به امید دیدار یا علی مدد. روز عاشورا عشق سهر الحسن به ظهور الحجه، انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا تا اذن ما، جان بر کف ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن.